Mən bir cavanam Təbrizdən, 24 sinində. Radio Cavan tamam Azərbaycan cavanlarının dostudur. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməntər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən oğlu, vətən oğlu, ürəkdə var min arzu can. Vətən oğlu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən oğlu, vətən oğlu, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, vətən oğlu.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz, eşitdiniz.
Fikr, təhlil və nəzər dərbarə məsail روز کشور و جهان. صحبت کردن دربارة چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد. گفتن از کمتر گفته شده ها. شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی
با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته ی رادیو جوان سلام، خیلی خوش آمدید به آن سوی مه. خدای بزرگ رو شاکرم که در نخستین پنجشنبه شب آبان ماه 1402 این توفیق رو پیدا کردم تا یک بار دیگه از طریق شبکه رادیو جوان و برنامه آن سوی مه در خدمت شما باشم. خیلی ممنونم از اینکه محبت می‌فرمایید و امشب هم با ما همراه هستید تا انتهای برنامه آن سوی مه. امیدوارم که مجموعه گفتگوهای امشب و تحلیل‌هایی که ارائه میشه توسط کارشناسان مورد نظر و ارائه شما قرار بگیره. اما همونطور که احتمالاً اخبار رو تو این روزها دنبال میکنید، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به ساکنین غزه همچنان ادامه داره. حمله هایی که الان دیگه همه مطمئن شدن که قطعاً شلیک ها و اهداف از جمله کشتار زنان و کودکان و خبرنگاران از قبل تعیین شده و تصادفی در اصابت موشک ها در کار نیست. از طرفی دو اتفاق در روزهای اخیر کم کم پررنگ شده و بیشتر خودشون رو نشون میده. اول رویکرد افکار عمومی در غرب که 80 ساله یک طرف از حقانیت صهیونیست ها شنیدن و الان غیر از اون دارن عمل میبینن از سمت رژیم صهیونیستی، و دوم دست خالی رژیم صهیونیستی در مظلوم نمایی که روزهای اول در پیش گرفته بودن، طوری که چند روز پیش نمایندهشون در سازمان ملل دیگه به این متوسل شده بود که چون فلسطینی ها ما رو با سنگ میزنن، ما هم حق داریم با موشک از خودمون دفاع کنیم. امشب و در برنامه آن سوی مه در نیمه اول برنامه در همین موضوع و در همین زمینه گفتگو خواهیم داشت با یک خبرنگار و یک کارشناس حوزه فلسطین، و در نیمه دوم برنامه به موضوع قفقاز و اجلاس مهم 3+3 که همین چند روز پیش در تهران برگزار شد خواهیم پرداخت. اول به عنوان تلیعه برنامه طبق روال همیشگی بخش خبری رو دوستانم همکارانم آماده کردن در رابطه با آخرین تحولات سرزمین های اشغالی. این بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم، با شما همراه هستیم.
وزارت بهداشت فلسطین در تازه ترین آمار خود از افزایش شمار شهدای جنگ غزه به 7165 نفر خبر داد. از مجموع شهدای غزه حدود 3000 نفر کودک و بیش از 1300 نفر هم زن هستند. رئیس شورای اروپا بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لزوم حفاظت از غیر نظامیان و تضمین دسترسی‌های بشر دوستانه به این منطقه تأکید کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به زودی به روسیه سفر خواهد کرد. دستور کار این سفر شامل گفتگوهای سازنده در مورد مناقشه فلسطین و اسرائیل خواهد بود. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: پاکستان از حامیان اسرائیل می‌خواهد که گام‌های مؤثری برای جلوگیری از جنایات نیروهای اشغالگر این رژیم علیه فلسطینیان بردارند. رئیس دفتر رسانه دولت فلسطین در غزه اعلام کرد نشانه‌های زیادی وجود دارد که رژیم صهیونیستی از مهمات ممنوعه در بمباران غزه استفاده می کند. سلامه معروف امروز پنجشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت رژیم صهیونیستی از مهماتی استفاده می کند که نه تنها باعث تخریب گسترده زیرساخت‌های غزه شده، بلکه اندام مجروحان را ذوب می کند. مانوپیندا نماینده پارلمان اروپا با اشاره به جنایات 20 روزه رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مردم بیدفاع غزه تأکید کرد مقامات رژیم صهیونیستی جنایتکار جنگی هستند. دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی گفت تا کنون افزون بر 30,000 نفر از داوطلبان و امدادگران این جمعیت با ثبت نام در سامانه هلال احمر برای حضور میدانی در غزه و کمک رسانی بشر دوستانه اعلام آمادگی کردند.
آن سوی مهر، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مهر، اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارانم که این بخش خبری و این بسته خبری رو آماده کردن در موضوع آخرین تحولات سرزمین‌های اشغالی که به اتفاق شنیدیم. اما ارتباطمون برقرار هست با نخستین مهمان امشبم، جناب آقای سمسامی از فعالان رسانه‌ای که محبت کردن امشب با ما همراه هستند. آقای سمسامی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، شب شما هم بخیر باشه انشالله.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردین در این بخش با ما همراه هستید. آقای سمسامی شما ظاهرا تازه هم از لبنان برگشتید به کشور و این روزها رو اونجا تجربه کردید. من به عنوان نخستین پرسش میخوام خواهش بکنم یه گزارشی از آنچه در این ایام در اون منطقه دیدید برای ما و مخاطبین بفرمایید.
بله، همونطوری که خب دوستان خبر دارن، بعد از اتفاقاتی که هفته اکتبر افتاد و نیروهای مقاومت داخل اسرائیل ورود پیدا کردن و در واقع آسیب‌های جدی به اسرائیل وارد کردن، این درگیری ها به صورت خیلی در واقع پله پله رسید به شمال مناطق اشغالی، یعنی شمال اسرائیل، جنوب لبنان. این هم به دلیل این بود که در واقع نیروهای مقاومت توی لبنان همیشه هشدار دادن که اگر درگیری ها به صورت جدی توی غزه ادامه پیدا بکنه، ما در واقع اسرائیل باید این رو بدونه که جبهه شمالش هم ممکنه فعال بشه. من تقریبا دو هفته توی لبنان بودم و منطقه مختلف مرزی لبنان که کماکان همین امروز هم منطقه مختلفی مثل المشرب، مثل ایتشرب، مثل ناغوره، مثل منطقه مختلفی درگیری ها به صورت پراکنده وجود داره. امروز هم درگیری ها خیلی شدید بوده و روز به روز تشدید داره میشه این درگیری ها، از هدف قرار دادن برجک های اسرائیلی تا هدف قرار دادن وسایل تجهیزات مثلا دوربین ها و وسایل امنیتی که کنار مرزها هستن تا عملیات های نفوذی که نیروهای فلسطینی داخل لبنان، یعنی شاخه های قسام، حرکت قسام داخل لبنان، اینها را انجام میدن از طریق لبنان، از طریق مرز لبنان. کماکان مرز لبنان مرز پرتنشیه. ما با دوستان خبرنگارمون هم که مرتبط هستیم، اونها هم گزارشایی که امروز دادن از لب مرز مرز پرتنشه و شهدای حزب الله هم فکر میکنم آخرین آمار چیزی حدود مثلا 40 تا اینها شهید حزب الله داریم ما، اما اسرائیل خب عمدتاً کشته هاش رو اعلام میکنه. این هم توی اتفاقات غزه هست، یعنی بعد از اون حمله ابتدایی نیروهای مقاومت که اسرائیل اعلام کرد که مثلا یه عدد 1400 خوردهی کشته دار، از اون به بعدش دیگه به صورت رسمی هیچ وقت عدد رقمش رو اعلام نمیکنه. یکی از دلایل خیلی جدیش هم این میتونه باشه که عدد و رقم اعلام کردن کشته ها توی اسرائیل به شدت ایجاد ترس و دلهوره و یأس و ناامیدی میکنه، برخلاف این ور که من یادمه که اون شبی که در واقع اون اتفاق بیمارستان غزه رخ داد، من بیروت بودم و رفتم جلوی سفارت آمریکا و خب خیلی جوانهای مختلف اومده بودن اونجا، خیلی به شدت عصبانی بودن. البته قبلش رفتم اردوگاه فلسطینی ها توی بیروت و خیلی ها اومده بودن اونجا به صورت خودجوش. این ایران هم افتاد، شاید سالیانی ما این اتفاق رو نداشتیم.
بله شب تا پاسی از صبح اجتماعات خیلی زیادی در کشور داشتیم.
بله اونجا هم همینطوری بود، یعنی مردم به صورت خودجوش اومده بودن بیرون، توی اردوگاه فلسطینی اومده بودن بیرون و این کشتار به جای اینکه ایجاد یأس بکنه، ایجاد ناامیدی بکنه، به شدت حس انتقام و حس شهادت طلبانه توی اردوگاه های فلسطینی که شاید 3 نسل 4 نسلشون اصلا کسایی که توی اردوگاه رو به دنیا اومدن اصلا چیزی از فلسطین ندیدن.
الان ما تقریبا 16 سال غزه در محاصره است، الان نوجوان هایی که اونجا هستن همه تقریبا در محاصره به دنیا اومدن و زیستشون در محاصره بوده.
بله بله، میخوام بگم که این دلیلی که اسرائیل اعلام نمی کنه در واقع تعداد کشته هاشو، اما خب فکر میکنم که بر اساس اون آماری که به صورت اجمالی ما میدانی دیدیم، مثلا من اگر مثلا تا الان فکر میکنم حزب الله بیش از 20 تا تانک مرکاوا رو مورد هدف قرار داده، اگر شما ببینید آقا تو هر تانکی 4 نفر هم باشن، یعنی اگر فعال باشه خب یه عدد رقم جدی میشه، به غیر از پایگاه ها، به غیر از حالا جاهای مختلفی که مورد هدف قرار داده. اما خب از طرف اسرائیل هنوز آمار دقیقی منتشر نشده.
بسیار خب آقای سمسامی، یکی از سوال‌هایی که ذهن خیلی‌ها رو به خودش مشغول کرده، ضمن اینکه شما هم در تلیعه فرمایشتون بهش اشاره کردید، اون هم به هر حال تأثیری که می‌تواند جبهه شمال داشته باشه و حضور حزب الله به شکل جدی در جنگ، فکر می‌کنید که در روزهای پیش رو چه اتفاقاتی در اون منطقه بیفته و حضور حزب الله آیا تشدید میشه، به چه شکل خواهد بود فکر می‌کنید؟
واقعیتش اینه که الان فکر میکنم تقریبا 1 هفته 9 روز از جنگ گذشته بود، اسرائیل اولین سخنرانی رسمیش رو کرد، سخنگوی اسرائیل، و گفت که ما عملیات زمینی انجام میدیم.
بله.
گفت که مثلا ما به تاریخ 1 روز بعد عملیات زمینی، بعد گفتن که این به تعویق افتاد، بعد گفتن که دوباره به تعویق افتاد. یعنی الان روزانه دارن راجع به عملیات زمینی صحبت میکنن.
بله.
و اون رو به تاریخ دیگه موکول میکنه. یکی از دلایلش واقعیتش اینه که همین فشارهایی که جبهه شمال داره به در واقع اسرائیل وارد میکنه، این بازدارندگی داره در ورود زمینی اسرائیل، چون میدونید دیگه الان اسرائیل داره برای خودش تصور میکنه اگر همین امروزی جنگ تموم شده و مثلا چه میدونم ما الان 5000 6000 تا اسیر فلسطینی رو آزاد بکنیم، این 250 تا اسیری که دست نیروهای مقاومت هستن اونا آزاد بشن، دست حماس هستن آزاد بشن، اما چه ضمانتی وجود داره که این اتفاق 10 سال دیگه دوباره نیفته؟ یعنی اگر همین الان ما مثلا چه میدونم 6000 نفر از فلسطینی ها رو کشتیم، نمیدونم 20000 نفرشون رو زخمی کردیم، چه تضمینی وجود داره که این اتفاق دوباره تکرار نشه؟
موج بعدی با جریان شاید مشددتر اتفاق نیفته.
بله. شما میدونید که مسائل نظامی وقتی که شما تا یک قسمتی نفوذ پیدا میکنید، قطعا در آینده شناخت شما از منطقه، بله، شناخت شما از اون عمله مثل 2006 حزب الله میمونه.
بله.
2006 حزب الله جنگر قطعا تا الان قدرتش چندین برابر
و اون حس اعتماد به نفس هم بالا میره، از اون ور اون هژمونیه شکسته میشه، همه اینا تاثیرگذاره. بله.
بخاطر همین این یعنی اسرائیل تو یک وضعیت به شدت پیچیده قرار گرفته، از طرفی جبهه شمال، از طرفی خب کلا نیروهای مقاومت، یعنی الان نیروهای مقاومت توی عراق دارن پایگاه های آمریکا مورد هدف قرار میدن، این در واقع در همون پازله.
بله، در همون
نیروهای حزب چیز انصار الله توی یمن که در واقع اسرائیل رو مورد هدف قرار دادن و اون ناو آمریکایی البته
بله
با موشک ها رو مورد هدف قرار داد، اینها همش یک وضع کشی های میدانی و سیاسیه.
بله.
که اسرائیل رو نمیذاره که در واقع بیش از این، چون شرایط فعلی این شکلیه، یعنی شرایط فعلی و شرایط میدان قطعا نیروهای مقاومت پیروز هستند. شاید این شبه خیلی توی ذهنها باشه، خوبش پرداخته بشه.
آقای سمسانی فقط ما 30 ثانیه فرصت داریم، میخوام فرمایشتون ابتر نمونه، جمع بندی بتونید بفرمایید.
سلام شما بخیر، 30 ثانیه هم خواستم بگم که یه موضوعی هست، این که فکر نکنن که ایران در واقع داره تحریک میکنه گروه های مقاومت رو که اونها این کار رو انجام بدن. بله. این اتفاق زائیده خود غزه است. بله. زائیده سالها ظلمی که اسرائیل به اون جغرافیا،
اینو رهبر حکیم انقلاب هم روش تاکید کردن. بله. بله دقیقاً همینطور هست.
بله.
خیلی سپاسگزارم آقای سمسامی از شما، از اینکه محبت کردیم شب با ما همراه بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سمسامی، فعال رسانه‌ای که خب به تازگی هم از لبنان آمدند و از حال و هوای اونجا برای ما گفتند.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهر. پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
خب عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم که بخش دوم بسته خبری امشب رو بشنوید. برمیگردیم همچنان با شما همراه هستیم.
الی کوهن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در انتقاد از برخی سخنان آنتونیو گوترش در شورای امنیت استعفای او را خواستار شد. نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نیز دبیر کل این سازمان را فاقد صلاحیت لازم برای اداره آن دانست. آنتونیو گوترش در سخنان روز سه‌شنبه خود در شورای امنیت تأکید کرد که حملات مرگبار و هولاک اخیر به غزه نمی‌تواند توجیهی برای مجازات دست جمعی مردم فلسطین باشد. در ادامه جنایت صهیونیست در غزه، خبرنگار دیگری به شهادت رسید و شمار شهدای خبرنگار در بمباران‌های رژیم صهیونیستی به 23 نفر افزایش یافت. رسانه‌های صهیونیستی بامداد پنجشنبه تأکید کردند که یک پهپاد متعلق به این رژیم در سرزمین‌های اشغالی سرنگون شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن تأکید بر حفظ جان زنان، کودکان و سالخوردگان غزه هشدار داد که جنگ میان مقاومت فلسطین و حماس ممکن است که به ورای خاورمیانه کشیده شود. قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد مناقشه فلسطین و اسرائیل چهارشنبه شب رأی نیاورد و با رأی مخالف آمریکا و انگلیس مواجه شد. روسیه و چین چهارشنبه شب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل مورد جنگ میان مقاومت فلسطین و اسرائیل را ویتو کردند.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید با برنامه آن سوی مهر از شبکه رادیویی جوان. مهمان بعدی برنامه پای خط ارتباطی هستم و میخوام باشون گفتگو بکنم، جناب آقای دکتر اصغری، کارشناس و پژوهشگر حوزه فلسطین که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما که محبت کردید با ما همراه هستید. آقای دکتر اصغری، با توجه به اخباری که از اقصانقاط دنیا داره مخابره میشه در طول این روزها، به نظر میرسه که افکار عمومی کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی اونطور که باید و خواسته رژیم صهیونیستی در اون هست همراهی نکردند با مواضع این رژیم. بفرمایید که این موضوع رو چطور تحلیل می‌فرمایید؟
نکته خیلی مهمی که درباره عملیات طوفان الاقصی و شرایط بعد از طوفان الاقصی باید مورد توجه قرار داد این بود که فلسطینی‌ها و مقاومت فلسطینی برای اولین بار اومد از این بازی افکار عمومی و وزن‌کشی‌های افکار عمومی خارج شد و تونست یک اتفاق واقعی رو در میدان رقم بزنه و در نتیجه اون اتفاق واقعی به نتایج واقعی در لایه افکار عمومی برسه.
بله.
یعنی عملیات طوفان الاقصی به خودی خود به تنهایی بدون هیچگونه پیشران در واقع دستکاری کننده در افکار عمومی تونست موج انسانی به وجود بیاره در سرتاسر جهان و ما امروز شاهد این هستیم که در کشورهای مختلف جهان، شما اروپا و امریکا رو میگید، من از کشورهای منطقه نام میبرم، ملت‌های منطقه امروز به صورت خیلی جدی برانگیخته و برافروخته شدن نسبت به اتفاق مهم غزه و این طبعا باب میل رژیم صهیونیستی نیست. باز اتفاق نکته جالب دیگه این که پژوهش‌های اخیری که در حوزه افکار عمومی و فضای مجازی در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام شده نشون میده به ما که از قضا هرچقدر سطح دسترسی افراد به فضای مجازی بیشتر بوده و در واقع مصرف رسانه‌ایشون بیشتر از پلتفرم‌های مجازی مثل اینستاگرام و توییتر و اینها بوده، اینها همدلی بیشتری با فلسطین داشتند و اتفاقا اونهایی بیشتر با اسرائیل همراه بودند که مصرف رسانه‌ایشون به قول فرنگی‌ها کیبل تیوی ها، تلویزیون‌های کابلی و شبکه‌های تلویزیونی محدود و معدود در واقع این فضای رسانه‌ای بوده.
بله آقای دکتر، یکی از مسائلی که توی روزها خیلی حائز اهمیت جلوه کرده بحث مدل موضع‌گیری کشور امریکا هست که حالا توی یک دو هفته اخیر اتفاق افتاده، ضمن اینکه حالا من خواهش میکنم حتما تحلیلی روی موضع‌گیری امریکا داشته باشید. یه اتفاقی هم افتاد، اون هم در واقع بیانیه و قطعنامه ای بود که به پیشنهاد امریکا مطرح شد و توسط روسیه و چین وتو شد و همزمان حالا ما سفر آقای امیر عبداللهیان هم به نیویورک داریم. این اتفاقات رو چطور تحلیل میفرمایید؟
نکته بسیار مهمی که ما باید در تحلیل رفتار امریکا در قبال رژیم صهیونیستی مد نظر داشته باشیم همون نگاه اصولیه که از امام به ما یاد دادن. رژیم صهیونیستی زاییده امریکا در منطقه ما، یعنی برخلاف انگاره که در ذهن خیلی هست که تصور میکنن این امریکاست که بازیچه دست یک حلقه صهیونیستی است، در واقع این صهیونیسم، جریان صهیونیسم و رژیم صهیونیستی است که در واقع یک بازوی منطقه‌ای رژیم خونخاری به نام امریکا در خاورمیانه است. و خب امریکا تمام قد ایستاد و اتفاقا از لسان فردی مثل بایدن که به تصور برخی ها به واسطه ادعای دموکرات بودنش باید یک مقدار موضع نرمتری میگرفت، اما بایدن صریح خط مشی امریکا رو در قبال اسرائیل بیان کرد که اگر اسرائیلی هم وجود نداشت امریکا طبعا به سمت تأسیس اون میرفت. نکته مهم دیگه که ما باید توجه کنیم تلاش کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و قطر برای جا انداختن این مسئله است که حماس یک جنبش آزادی بخشه. حماس امروز نشون داده که در قامت یک نماینده متعهد و مقتدر برای ملت فلسطین.
آره جالب، صحبت‌های آقای اردوغان خیلی جالب بود در این حوزه مخصوصا.
بله خب ترکیه به صورت سنتی حامی در واقع جنبش حماس، البته نه حامی نظامی، طبعا در سطح جهانی تنها حامی تمام قد نظامی جنبش حماس بیان صریح رهبران انقلاب ما جمهوری اسلامی ایران هسته، اما خب حامیان سیاسیش رو داره و این رویت پذیر شدن حماس و مشروعیت بخشی به حماس در لایه گفتمان سیاسی در مذاکرات بین المللی باز اتفاق رو به جلوی بود.
بله آقای دکتر، ما تقریبا 2 دقیقه تا پایان گفتگو فرصت داریم، من حتما میخوام از شما این پرسش رو هم داشته باشم و تحلیل و نظر شما رو هم بشنوم. با توجه به اینکه خب مقامات ایرانی هم بارها اعلام کردن که دست همه گروه ها در مقاومت روی ماشه هستش و زمان در حال تمام شدنه، آیا تصور میفرمایید که احتمال گسترش درگیری ها از جانب سایر گروه های مقاومت هم اتفاق بیفته؟
باید در فهم این نکته به تمایز بین گروه مقاومتی با یک در واقع دولت رسمی توجه بکنیم. گروه های مقاومت طبعا به واسطه خشم برافروخته ملت های منطقه خشمگین هستن از این اتفاق و مترصد در واقع ورود هستن، اما نباید این نکته رو سیاست گذاران محور مقاومت فراموش کنند که اگر نتوانند پاسخ درخوری به این برافروختگی انسانی بدن، طبعا جایگاهشون در بین اولا ملت فلسطین و ثانیا افکار عمومی منطقه متزلزل میشه. این یک در واقع لبه تیغ جدی هستش. انتخاب به عهده در واقع راهبران محور مقاومت هست. ورود محور مقاومت در اون حدی که انتظار افکار عمومی هست به نظر میسه که تا الان محقق نشده و این در واقع لازم هستش که در ایام پیش رو یک اتفاق، مردم انتظار یک اتفاق جدیتر رو میکشند و اوضاع غزه هم رو به وخامت داره میره. اوضاع غزه اوضاع اصلا مطلوبی نیست و فراموش هم نکنیم که اگر این نسل از فلسطینیان مقاوم با ضربه سخت رژیم صهیونیستی سرکوب بشند، تضمینی نیست که نسل بعدی دوباره در چنین روی کرد و سویه‌ای باشند. البته که فلسطین سرزمین عجایب هست و ما امیدواریم که فلسطینی ها بتوانند معادلات رو تغییر بدن.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر عسکری از این که محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
منم تشکر میکنم از شما. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عسکری، پژوهشگر حوزه فلسطین.
آن سوی مه، آن سوی روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مه.
۲۲ و ۲۶ دقیقه است عزیزان شنونده. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با آن سوی مه از شبکه رادیویی جوان همراه هستید. اما در زمانی که بخش اعظمی از رسانه‌های دنیا به دلیل بسامد خیلی زیادی که اخبار غزه و اتفاقاتی که در فلسطین افتاده به این موضوع پرداختن، اما اتفاقات دیگری در دنیا و در کشور ما در حال رخ دادن و در منطقه در حال رخ دادن هست، یکی از اون اتفاقاتی که نباید چشم برش پوشید اجلاسی بود که به عنوان 3+3 برگزار شد که به موضوع قفقاز پرداخت و اجلاسی در تهران شکل گرفت و اتفاق بسیار بسیار مهمی بود. برای اینکه بیشتر در این حوزه اطلاعات داشته باشین، میخوام گفتگو بکنم با یک کارشناس این منطقه و دعوت میکنم که حتما این گفتگو رو بشنوید. مهمان ارجمند من در این بخش همراه ما هستن جناب آقای دکتر خسروشاهی، پژوهشگر مسائل قفقاز، که محبت کردن ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خسروشاهی، به موضوع مهم اجلاس 3+3 می‌خوایم بپردازیم، از نظرات شما بهره مند بشیم. بفرمایید که در ابتدا این اجلاس چطور بود و به نظر شما نتیجه اون چه خواهد بود در نهایت؟
من اینجوری خدمت شما عرض بکنم که بعد از اینکه موضوع قره‌باغ پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه 70 1990 میلادی به وجود اومد و جنگی که بین ارمنستان و آذربایجان و یا شبه نظامیان ارمنی به پشتیبانی ارمنستان در اوایل دهه 1370 به وجود اومد، در اون مقطع جمهوری اسلامی ایران ورودهایی داشت. کنفرانس صلحی بین سران دو کشور در تهران برگزار شد که متاسفانه اون موقع به سرانجام نرسید، این میانجیگری ها. متاسفانه ما در 30 سال گذشته از موضوع قفقاز جنوبی و منطقه‌ای که در همسایگی ما هست غافل بودیم و آنچنان که باید ورود نداشتیم و نتیجه اون این شد که در جنگ دوم قره‌باغ که 3 سال پیش سال 2020 وقوع پیوست، ما در عرصه میدانی، در عرصه نقش‌آفرینی، در معماری امنیتی جدیدی که در منطقه ما داشت اتفاق می افتاد کنار موندیم و این انفعال باعث شد که ما یک سری فرصت‌هایی را از دست بدیم. من خیلی خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی ایران به نقش آفرینی در منطقه قفقاز جنوبی برگشته.
بله.
و این کنفرانس که در تهران برگزار شد با میزبانی از وزرای خارجه روسیه، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان گام مهمی در این راستا بود. بعد از جنگ اسم